کلاس برات استاد حسنی، تاریخ 23/11/1400، صفحه 315.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل عقدة من لسانی یفقه قولی. باب الدعابة و الذکر، حدیث هشتم. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حفص ابن البختری قال ابو عبدالله علیه السلام ایاکم و المزاح فانه یذهب بماء الوجه. فکر کنم اینو دیرو خوندیم. از شوخی های نابجا دوری کنید، چون موجب میشه آبروی انسان از بین بره و بی آبرو بشه. عنه عن ابیه عن ابن ابی عمر عن من حدثه عن ابی عبدالله عن من حدثه در مرسل قال اذا احببت رجلا فلا تمازحه ولا تماره. اگر شخصی رو دوست داری با او شوخی نابجا نکن، با او جدال هم نکن، یکی به دو نکن، یه حرفی زد دیگه هی جوابشو نده، رفت و برگشت نکن. عنه عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، خب صحیح هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال القهقهة من الشیطان. قهقه و خنده با صدای بلند، این از شیطانه، این جایز نیست، صحیح نیست. حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد کندی عن احمد ابن حسن میسمی عن انسبت ابن عابد قال سمعت ابا عبدالله. خب این سنش خیلی بنا عجیبه، ببینم اینا رو حسن ابن محمد کندی واقفی ثقه است، احمد میسمی که هیچی واقفی ثقه است، انبسه امامی ثقه است. این نبرس کسرت و زهکه تذهب و به ما الوجه. خنده زیاد باعث میشه آبروی انسان از بین بره. این هم سه روایتی که در این
صرف خنده یعنی
خنده زیاد. اون روایت قبلی میگفت شوخی زیاد، این هم که خنده زیاد
یعنی سبک،
سبک بشه، آدمی باشه که جدیش نگیرن. مثلا دیدی مثلا آدمی که خیلی رو میگه آدم لوده ایه، یعنی تعابیری که میگه گاهی وقت مراد میگه. خب بحث ما رسید به دوران هم بین اقل و اکثر. تو تقسیم بندی مباحث داشتیم شک در اصل تکلیف، شک در مکلف و به. شک در مکلف و به هم گفتیم دو قسم داره، یا دوران هم بین متباینینه یا دوران هم بین اقل و اکثر. که این اقل و اکثر که اینجا ما میگیم مراد اقل و اکثر ارتباطیه. خب قبلا یه توضیحی دادیم در تفاوت بین متباینین و اقل و اکثر ارتباطی، حالا میخوام یه ذره همون توضیح رو با تبیین بیشتر، با نکات بیشتر اینجا عرض بکنیم، که با سه عبارت من اینجا این توضیحات رو نوشتم، با سه عبارت که همش به یک مطلب بازگشت میکنه، یعنی سه تا تفاوت نیست، یک تفاوته که این تفاوت آثار مختلفی داره و میشه به بیانهای مختلف رو بیان کرد. خب چجور میگیم؟ میگیم آقا شما در بحث متباینه گاهی وقتا مثالهایی رو ما قبلا میزدیم تو متباینه، مثل نماز قصر و اتمام، که میگفتیم نماز قصر و اتمام از مصادیق متباینه اینه، در حالی که ما اگر در نظر بدوی نگاه میکردیم میگفتیم قصر نماز دو رکعتیه، اتمام نماز چهار رکعتیه، در نماز چهار رکعتی همون دو رکعت اول هست، دو رکعت اضافه داره با تسبیحات اربعه، پس رابطه بین نماز قصر و اتمام اقل و اکثر نه متباینه، نظر بدوی این بود. اما گفتیم اگر دقت بکنید متوجه میشید که رابطه بین نماز قصر و اتمام رابطه شون اقل و اکثر
متباینه،
متباینه اقل و اکثر نیست، متباینه اینه اقل و اکثر نیست. خب برای اینکه این تفاوت بین اقل و اکثر و متباینه این تقریب بشه، من سه تا بیان اینجا آوردم، حالا به سه بیان مختلف که گفتیم از یک حقیقت واحد خبر میده. اول میگیم در متباینه اقل به شرط لای از زیاد است. برخلاف اقل و اکثر که اقل لا به شرط از زیاد است. یعنی چی؟ تو مثال میگیم مثلا در نماز قصر به شرط اینه که رکعت سوم و چهارم آورده نشه. نماز قصر وقتی نماز قصره، وقتی نماز صحیحه، وقتی نمازیه که موجب میشه من امر الهی رو اطاعت کرده باشم که به این دو رکعت نماز قصر رکعت سوم و چهارم رو اضافه نکنم، ضمیمه نکنم. برخلاف اقل و اکثر مثل شک در این که آیا نماز با سوره واجبه یا سوره واجب نیست، در این فرض شما اگر اقل واجب باشه، اگه فرض کنید سوره واجب نباشه در نماز، انجام دادن نماز خللی وارد نمی کن. انجام دادن سوره خللی وارد نمی کنه. نماز و سایر اجزاء نماز، سایر واجبات نماز مشروط به عدم سوره نیستن، مشروط به این نیستن که آقا کنار هم سوره نخون، کنار رکوع سوره انجام نده، همراه با سجده سوره انجام نده، مشروط به عدم سوره نیستن، بلکه لا به شرط هم میگه حالا میخوای بخون میخوای نخون سوره رو. اگر فرض کنید در نماز سوره واجب نباشه، شما میتوانی سوره بخونی میتوانی نخونی. این میشه عبارت اول. یعنی در عبارت اول گفتیم در اقل و اکثر ارتباطی اقل لا به شرط از زیاده است، زیادهی که تو اکثر مطره، در حالی که در متباینین اقل به شرط لا از زیاده است. به عبارت دوم اینطوری هم میتونید بگید در متباینین اگر اقل واجب باشه زیاده چیه؟ مبتله. اما اگر اکثر واجب باشه زیاده جزه. یعنی میگیم نماز قصر نماز اتمام، اگر نماز قصر واجب باشه رکعت سوم و چهارم مبتله، درسته؟ اما اگر نماز اتمام واجب باشه رکعت سوم و چهارم جزء واجبه، تو باید حتما رکعت سوم و چهارم انجام بدی. پس در متباینه اگر اقل واجب باشه زیاده مبتله، اگر اکثر واجب باشه زیاده جزئه. مثل نماز قصر و اتمام که اگر قصر واجب باشه رکعت سوم و چهارم مبتله، اما اگر نماز اتمام واجب باشه رکعت سوم و چهارم جزئه نماز. پس میتونیم اینطوری خلاصه بگیم در متباینه زیاده دائر مدار جزء و مبتله. اینطوری میتونیم بگیم در متباینه زیاده رکعت سوم و چهارم دار مدار بین جزء بودن و مبتل بودن، در حالی که در اقل و اکثر اگر اقل واجب باشه زیاده مستحب یا مباهه، و در صورت واجب بودن اکثر زیاده جزءه. مثلا نماز بدون سوره و نماز با سوره، که اگر نماز بدون سوره واجب باشه سوره امر چیه؟ بگید. اگر نماز بدون سوره واجب باشه سوره امر مستحب یا مباح، موجب بطلان نیست، شما سوره بخونید نماز باطل نمیشه. ولی اگر نماز با سوره واجب باشه سوره جزئه. پس اینجا میتونیم بگیم در اقل و اکثر زیاده دائر مدار بین جزء واجب یا مستحب و مباح، برخلاف متباینه که گفتیم زیاده دائر مدار بین جزء واجب یا مبتله. اینجا میگیم زیاده دائر مدار بین جزء واجب یا مستحب و مباح. بله.
همون زیاده رو چه نیتی میخونیم؟ این زیاده که میخونم در مدار،
حالا فرض اینه که این زیاده رو به قصد وجوب نمیخونه،
برای وجود نخونم فایده شما هر زکی رو بودافه بر بحث ما نیست.
اگر به قصد
جزء
نه اگه به نیت جزء یا وجود بخونه که مبطل میشه از باب تشریح، بس این نیست. الان شما اگه فرض کنید شک دارید آیا سوره در نماز واجبه یا نه، شما لازم نیست سوره رو به قصد وجود بخونید، حتی جایز نیست به قصد وجود بخونید، برای احتیاط، برای احتیاط داد سوره رو انجام بدید به احتمال رجا، به احتمال اینکه شاید جزء باشه، تو این فرض داریم بحث میکنیم. شما فرضی که اون سوره رو به قصد جزئیت و وجود میاره رو داخل بحث نکن، اونو بذاریم کنار. فعلا به عبارت سوم، خیلی اینم نتیجه همون بحث هست، میگیم احتیاط در متباینه به تکرار عمله. اگه شما بخوای احتیاط بکنی در متباینه باید عمل تکرار بکنی، مثلا هم نماز قصد بخونی هم جداگانه نماز اتمام بخونی. اما در اقل و اکثر احتیاط به اتیان اکثره، مثلا نماز رو باید با سوره بخونه تا احتیاط کرده باشه. اینطوری نیست که دوتا نماز باید بخونه، یه نماز با سوره بخونه یه نماز بدون سوره، نه، احتیاط در اقل و اکثر به اینه که اکثر رو انجام بده، برخلاف متباینه که احتیاط به اینه که عمل رو تکرار بکنه. میشه عبارت سوم، اینم نتیجه همون بحث است، نمیخوام بگیم یه تفاوت جداگانه است. نتیجه این که اقل و اکثر، در اقل و اکثر اگر اقل واجب باشه، اقل لا به شرط از زیاد است. در متباینین اگر اقل واجب باشه به شرط لای از زیاد است. نتیجه همین حرف چی میشه؟ نتیجه اینه که احتیاط در متباینین به تکراره، اما احتیاط در اقل و اکثر به اتیان اکثره. این نتیجه همونه، یعنی یک تفاوت مستقلی حساب نمیشه. خب اینم از بحث تفاوت بین متباینه و اقل و اکثر روشن شده. یه حقیقت حالا متنش هم میپرسم بعدم ببینید. حالا یه بحث دیگه اینجا میخوایم بحث کنیم، اشاره کنیم دوباره که شاید قبلا هم اشاره کردیم، بحث اقل و اکثر ارتباطی و اقل و اکثر استقلالی، که ما بحثمون الان در اقل و اکثر ارتباطیه، در اقل و اکثر استقلالی نیست. چه تفاوتی بین اقل و اکثر ارتباطی و اقل و اکثر استقلالی وجود داره؟ خب میگیم بحث در مقام ما درباره اقل و اکثر ارتباطیه، اقل و اکثر استقلالی از مصادیقشن که در مکلف و به نیست. خب حالا ما باید تفاوت بین اقل و اکثر ارتباطی و اقل و اکثر استقلالی اینجا بیان کنم. اینجا من به دو عبارت نوشتم، حالا دو عبارتش هم مثل همون حرف قبلی یک مطلبه اما با عبارت‌های متفاوت. عبارت اول گفتیم در اقل و اکثر استقلالی تکلیف به تعداد اجزا منحله و هر یک از اجزا اطاعت و عصیان مستقلی دارن. مثلا در وجوب پرداخت 100 هزار تومان به عنوان بدهی، من 100 هزار تومان با این رضوی بدهکار، خب این 100 هزار تومانی که من به شما بدهکارم در این فرد وجوب پرداخت این 100 هزار تومان به تعداد اجزایش منحل، یعنی 100 تا هزار تومانی گویا من به شما بدم، اگه 50 هزار تومان بدم به همون میزان 50 هزار تومان تکلیف رو انجام دادم، به مقدار اضافه عصیان کردم. پس به هر میزان از این 100 هزار تومان پرداخت بشه به همون میزان بدهی تسویه شده، نصف بدهی تسویه میشه. برخلاف اقل و اکثر ارتباطی که تکلیف واحده، به تعداد اجزا منحل نمیشه و کل تکلیف یک اطاعت و عصیان واحد داره. برای همین اگه تو نماز من بگم آقا من سجده و رکوع و سجده انجام میدم، بقیه اجزا نماز انجام نمیدم، اینطوری نیست که بگه آقا مثلا به اندازه و رکوع و سجده نماز خوندی. اگر کسی مثلا عقاب کسی که نماز رو ترک کرده مثلا یک سال افتادن در جهنم باشه، تو مثلا یک سومه یک چهارم نماز خوندی، از این یک سال یک چهارمشو کم میکنی، سه چهارم عذاب میشه. اینطوری نیست، عذاب کامل متوجهش میشه. هیچ نماز قضا هم بخواد بخونه، اینطوری نیست که نماز قضایی که میخواد بخونه میگه حالا من در وقت رکوع و سجودش انجام داده بودم، بقیه اجزا نماز رو نخونده بودم، حالا نماز قضا میخونم بدون رکوع و سجود، اینطوری هم نیست. اطاعت و عصیان در اقل و اکثر ارتباطی یک اطاعت و عصیان واحده، به اندازه انجام به قول معروف جزء اطاعت تحقق پیدا نمی کنه، کل یک امر واحد. برخلاف مواردی که شک در اقل و اکثر استقلالیه، در اون موارد کل به تعداد افراد منحل میشه، هر کدام اطاعت و و عصیان مجزای از یک دیگر دارن. به همین دلیل توی بحث چیزی که گفتیم. بله، به عبارت دوم میتونیم بگیم در اقل و اکثر استقلالی هر یک از اجزا یک وجوب نفسی مستقل از سایر اجزا دارن. هر یک از اجزا یک وجوب نفسی مستقل دارن، در حالی که در اقل و اکثر ارتباطی وجوب اجزا مشروط به ضمیمه سایر اجزاست. یعنی وجوب قرائت مشروط به اینه که سایر اجزای نماز هم بیاد، وگرنه اگر سایر اجزای نماز رو نیاری وجوب قرائت رو در نماز امتثال نکرد. وجوب قرائت در نماز وقتی امتثال میشه که کنار قرائت تکبیرات احرام، رکوع، سجود، تشهد، سلام، همه اجزای نماز درش وارد بشه، ضمیمه بشه. پس وجوب هر یک از اجزا در اقل و اکثر ارتباطی مشروط به ضمیمه به سایر اجزا است، در حالی که در اقل و اکثر استقلالی وجوب هر یک از اجزا مستقله، مشروط به انضمام نیست. حالا یه بحث اینجا هست، حالا من یه اشاره کردم اینو داشته باشید، بعداً بحث میکنیم بیشتر. توی بحث اقل و اکثر ارتباطی یه بحث مطرحه که وجوب اجزا آیا وجوب غیریه یا وجوب ضمنیه. مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و اینها قائلن که وجوب اجزا وجوب غیریه، به این معنا که اجزا واجبن از باب این که مقدمه هستن برای تحقق کل، اون چیزی که بر من لازمه تحقق نماز کامل، و این کل تحققش به انجام اجزا، پس وجوب اجزا مقدمه هستن برای تحقق کل، میشه وجوب اجزا وجوب غیری مقدمی، غیری یعنی مقدمی دید. چون اجزا مقدمه برای تحقق کل. اما مرمای خوی قالب اینه که وجوب اجزا وجوب مقدمی نیست، وجوب ضمنی استقلال نفسیه، مقدمی غیری نیست، وجوب نفسی اما ضمنی. به چه معنا؟ به این معنا که ایشون میگه که آقا اجزا مقدمه برای تحقق کل نیستن، بلکه اجزا وجوبشون با وجوب کل متحده، مجزا نیست. اینطوری نیست که بگیم اجزا مقدمه برای کل، وجوب اجزا برای کل با وجوب کل متحده، فقط فرقش اینه وجوب کل به اجزا به کل اجزاء، و این وجوب نسبت به هر جزئی منحل میشه، بست پیدا میکنه، به تعبیرشون بست پیدا میکنه. وقتی بست پیدا کرد، شما اگر سوره رو انجام بدید، رکوع انجام بدید، هر فرق نمیکنه، رکوع انجام بدید، شرطش هم رعایت کنید، شرط وجوب رکوع هم انضمام سایر اجزاست، شرطش هم رعایت کنید، اون مرکب رو انجام دادید، نه به این معنا که وجوب سوره، اینطوری بگم، نه به این معنا که سوره یا رکوع مقدمه برای تحقق کله، بلکه سوره خود کل، البته نسبت به جزءش، یعنی یک بست یافته و انحلال یافته نفس کله. یعنی ایشون غالب اینه که وجوب هر یک از اجزا وجوب نفسیه اما ضمنیه، یعنی وجوب کل نماز به تعداد اجزایش پخش میشه، نه اینکه اجزای نماز یک امر مجزایی از کل نماز باشن و وجوب اونها از باب مقدمه برای تحقق نماز باشه، اونطوری که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند تصویر کردن. حالا ایشون میگه وجوب نفسی ضمنی. حالا اون بس همین میزان باشه، حالا بعدا شاید بیشتر صحبت بکنیم. پس این میشه که در بحث اقل و اکثر ارتباطی وجوب اجزا وجوب مستقل نیست، حالا وجوب غیریه یا وجوب ضمنیه اونه جده، اما در اقل و اکثر استقلالی وجوب اجزای وجوب مستقل از سایر اجزاه و مشروط به انضمام سایر اجزا نیست. حالا من اینجا بگم این مطلب رو تو تعابیر که من هی توضیح میدم، میگم اقل اکثر استقلالی، اقل اکثر ارتباطی. حالا من برای راحتی کار اینو میگم، شما اگه بخواد دقت رو اینجا به خرج بدید، ما در حقیقت نمیخوایم بگیم اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی، اقل و اکثر بحث شکه، یعنی ما شک داریم آیا اقل واجبه یا اکثر، حالا تو استقلالیش یا ارتباطیش. و الان تو مثالهایی که ما زدیم بحث شک رو اصلا مطرح نکردیم. حقیقتش اینجا بخوایم بگیم، اینجا باید بگیم واجب ارتباطی، واجب استقلالی. بعضی واجبات واجبات ارتباطی هن، برخی واجبات واجبات استقلالی هن، اینطوری بگیم عبارت واضح تره. اما چون بحث ما الان توی بحث شکه، تعبیر اقل اکثر میاریم که توی بحث اقل اکثر تطبیق بدیم، که بگیم بعد در اون واجباتی که واجبات استقلالی هستن، اینطوری میشه، در اون واجباتی که واجبات استقلالی هستن، شک در اقل و اکثر بازگشت میکنه به شک در تکلیف زائد. اما در اون واجباتی که ارتباطی هستن، شک در اقل و اکثر بازگشت به شک در تکلیف زائد نمیکنه. چرا؟
بگیم
در واجبات استقلالی شک در اقل و اکثر بازگشت میکنه به تکلیف زائد، اما در واجبات ارتباطی شک در اقل و اکثر بازگشت به شک در تکلیف زائد نمیکنه. حالا توضیح میدیم، اینو بیشترم داریم جلوتر مفصل بحث میکنیم، فقط اینجا دارم یه اشاره میکنم. میگیم پس شک در اقل و اکثر استقلالی به شک در تکلیف زائد بازگشت داره. چرا؟ چون علم داریم، علم تفصیلی داریم، اقل وجوب نفسی استقلالی داره. مثلا اون 100,000 تومنه شک دارم 100,000 تومن بدهکارم یا 200,000 تومن، پس علم تفصیلی دارم که 100,000 تومن وجوب نفسی استقلالی داره، چون فرض شد که این وجوب نسبت به اجزا منحل میشه و هر یک از اجزا وجوب مستقل از سایر اجزا داره، مشروط به انضمام نیست، فرض این بود دیگه، و هر یک اطاعت و عصیان مستقل از دیگری داره. وقتی فرض گرفتی، یعنی داری میگی نسبت به 100,000 تومان علم تفصیلی دارم که پرداخت 100,000 تومان وجوب نفسی استقلالی داره، شک دارم آیا پرداخت 100,000 تومان اضافه برا من واجبه یا نه، پس در حقیقت شک دارم در تکلیف زائد که آیا 100,000 تومان زائد اضافه واجبه یا نه. اما در اقل و اکثر ارتباطی اینجا نمیتونیم بگیم نسبت به اقل علم تفصیلی به وجوب نفسی استقلالی داره، نسبت به اقل علم تفصیلی به وجوب نفسی استقلالی نداریم. اقل مردد بینه که وجوبش نفسی باشه یا غیری باشه. اگه اقل واجب باشه وجوب اقل نفسیه، اگه اکثر واجب باشه وجوب اقل غیریه، چون میشه مقدمه برای تحقق کل و اکثر. در حالی که در اقل اکثر استقلالی گفتیم چه اقل واجب باشه چه اکثر واجب باشه، پرداخت 100,000 تومان وجوب نفسی استقلالی داره. حتی اگه 200,000 تومان هم بر من واجب باشه، اون 100,000 تومانش یه وجوب نفسی مستقله دیگه، ربطی به اون 100,000 تومان اضافه نداره، مشروط به او نیست، اطاعت و عصیان مستقل از اوست، اینطوری تصویر کردیم دیگه. پس در اقل و اکثر استقلالی علم تفصیلی داریم به این که اقل وجوب نفسی مستقل داره، اطاعت و عصیان مجزا داره، و شک داریم در این که آیا زیادهه اون 100,000 تومان اضافه واجبه نمیشه، شک در تکلیف است. اما در اقل و اکثر ارتباطی علم تفصیلی به وجوب نفسی اقل نداریم، احتمال میدیم اقل وجوب نفسی داشته باشه اگر خود اقل واجب باشه، احتمال میدیم اقل وجوب غیری داشته باشه یعنی مقدمه باشه در صورتی که اکثر واجب باشه، اگر اکثر واجب باشه اقل صرفاً و صرفاً مقدمه برای تحقق اکثره، خودش یه وجوب نفسی مستقل نداره، یه اطاعت و عصیان مجزا نداره. اگه اکثر واجب باشه انجام اقل بدون اینکه اون زیاده رو انجام بده هیچه. اگه نماز با سوره واجب باشه شما حمد بخون، رکوع، سجود، تشهد، سلام همه رو انجام بده اما سوره نخون، هیچ کاری انجام ندادی، درسته؟ مثلا اگه نماز با سوره یعنی اکثر واجب باشه، انجام اول بدون اون زیاده هیچه، در حالی که در اقل و اکثر استقلالی اگه 200,000 تومان واجب باشه 100,000 تومان پرداخت کردن هیچ نیست، به اندازه 100,000 تومان بدهی تسویه شده. پس می توانیم در اقل و اکثر استقلالی ادعا کنیم، تردیدی نداریم که شک در اقل و اکثر استقلالی بازگشت میکنه به شک در تکلیف زائد. اما در بحث اقل و اکثر ارتباطی این بحث محل مناقشه جدیه، کما که خواهیم خوند. واضح نیست. چرا؟ چون قطعا علم تفصیلی به وجوب نفسی استقلالی اقل نداریم قطعا. روشنه؟ آیا حقیقت روشنه؟ بفهم
بس چرا میگن رو اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی بشه همون مثل قبل متباین ها اینو اقل اکثر ارتباطی بسته میکنن؟
اینا رو من دارم اضافه میگم، شیخ نگفت. من الان هیچی درس ندادم، الان همینو مقدم است. اب نداره، گفتم بذاری قشنگ یه جا به قول شما جمع بندی کنیم. نیست این نوروزی، این نوروزی اگه گوش کردی ولی میدونم صوت رو گوش میکنی یا نه، یه بار به قول شما جمع بندی کنیم همه رو این بحثا یه جا تموم شد. خب از اینجا بحث مرموشه شروع میشه. حالا میخوایم بر اقل اکثر ارتباطی رو بحثش و تقسیماتش رو مطرح کنیم. مرحوم شیخ یه تعبیری داره، خب تعبیرش تعبیر دقیقیه، میگه آقا بازگشت شک در اقل و اکثر ارتباطی به شک در جزئیت. بازگشت شک در اقل و اکثر ارتباطی به شک در جزئیت. آقا من شک دارم آیا نماز با سوره واجبه یا سایر اجزا بدون سوره واجبه. یعنی چی؟ یعنی شک دارم آیا سوره جزء نماز هست یا نه. حالا استقلالی بدم که نه، اون که تموم شد، الان وارد شدیم در ارتباط هستم.
اونو بدم نسبت به اون داره،
نه اونجا فعلا مثلا خارج کنیم، نه نسبت به اون نمیگه، داره خود بحثش رو تقسیم کنه، اصلا نسبت به اون مقایسه نمی کنه، حالا مقایسهش رو کار نداشته باشه. میگم آقا من شک دارم آیا نماز با سوره واجبه یا نه سایر اجزا واجبه و سوره درش نیست. یعنی چی؟ یعنی شک دارم آیا سوره جزء نماز هست یا جزء نماز نیست. پس بازگشت شک در اقل و اکثر ارتباطی به شک در جزئیته. مثلا شک در وجوب نماز با سوره یا وجوب سایر اجزای نماز بدون سوره به چی برمیگرده؟ به شک در جزئیت سوره برای نماز بازگشت. حالا یه تقسیم بندی اینجا بیان شده، تقسیم بندیش مقداری نیاز به دقت داره. ایشون میگه که شک در جزئیت ما میتونیم به دو قسم اصلی تقسیم کنیم که قسم دوم خودش تقسیماتی داره. میگیم یا شک در جزئیت جزء خارجی داریم یا شک در جزئیت جزء ذهنی. پس شک در جزئیت یا شک در جزئیت جزء خارجیه یا شک در جزئیت جزء ذهنیه. شک در جزئیت جزء خارجی یعنی چی؟ به این معنا که شک داره فعلی که وجود خارجی داره جزء نماز هست یا نه. مثلا شک داره در این که آیا سوره جزء نماز هست. سوره یک امر خارجی دیگه، سوره در خارج تحققی داره، یه وجودی داره، ولو در قالب الفاظ، ولو در قالب اون صدایی که از انسان خارج میشه و اون الفاظی که از انسان خارج میشه یه وجود خارجی داره، درسته؟ حالا شک داره آیا این سوره که وجود خارجی داره این سوره جزء نماز هست یا نه. میشه شک در جزئیت جزء خارجی که ما اصطلاحاً خیلی وقتا بهش میگیم شک در جزئیت. یعنی مطلق وقتی میگیم شک در جزئیت مرادمون همین صورته. گاهی وقتا شک در جزئیت جزء ذهنیه. یعنی چی؟ به این معنا که شک داره چیزی که وجود خارجی نداره و تنها در ذهن انسان موجوده جزء نماز هست مثلا یا نه. یعنی چی؟ مثال بزنیم. مثلا شک داره تقید نماز به وضو جزء نماز هست یا نه. ببینید یه بحثی تو بحث قید و شرط مطرحه، اینو شنیدید، میگن و تقید و داخلون و قید و خارجون، اصطلاح زیاد شنیدید. شنیدی آیه رضوی؟ نشنیدید؟ آیه حقیقت شنیدید این اصطلاح؟ میگن و تقید و داخلون و قید و خارجون.
بله آجا شنید.
خب آیه رضایی میگه الان شنیدید. خب ببینید، شما تو بحث شرایط شرط، ما میگیم مثلا شرط نماز وضوست، درسته؟ وضو شرط نماز. خب وقتی میگی وضو شرط نمازه، خود وضو که جزء نماز نیست، وضو امر خارج و مجزای از نمازه، داخل در نماز نیست، درسته؟ اما مقید بودن نماز به وضو یه جزء داخلی نماز. یعنی اگه نمازی بخوانید که این نماز شما مقید به این نباشد که قبلش وضو گرفتید، این نماز نماز باطلی. اینجا میگن قید یعنی چی؟ یعنی وضو خارجه، اما تقید، تقید نماز به وضو داخل در نمازه. اصطلاحا اینجا میگن اون تقید جزء نمازه، اما قید خارجه، خود تقید جزءه. یعنی مشروط بودن و مقید بودن نماز به این که قبلش وضو گرفته شود، این دخیل در صحت نمازه. اگر این مقید بودن و مشروط بودن نباشد، نماز هم صحیح نیست. پس میتونیم اینجا بگیم تقید یک جزء ذهنیه، چون تقید نماز به وضو در خارج وجودی نداره، خود تقید صرفا امر ذهنیه. درسته وضو امر خارجیه، اما اون وضویی که امر خارجیه داخل در اجزای نماز که نیست، جزئی از نماز که وضو نیست، درسته؟ خارج از نمازه، مجزا و مستقل از نمازه. اما اون تقید نماز به وضو جزء نمازه، البته جزء ذهنی، جزئی که یک وجود خارجی منحاز مستقل و مجزا نداره، درست شد؟ پس میگیم گاهی وقت شک در جزئیت جزء ذهنیه، به این معنی که شک داره، چیزی که وجود خارجی نداره تنها در ذهن موجوده جزء نماز هست یا نه، مثلا شک داره تقید نماز به وضو جزء نمازه یا نه. میگیم خب در این فاز هرچند امکان داره قیدیت از شی خارجی مثل وضوع انتزاع بشه، اما تقید نماز به طهارت امر ذهنیه و در خارج با این تقید چیزی به اجزای نماز افزوده نمیشه، این تقید باعث نمیشه که نماز چاقتر بشه. در اقل اکثر ارتباطی من شک دارم آیا نماز میت مثلا مقید به وضوع هست یا نه. خب وقتی شک دارم نماز میت مقیده، چرا شک دارم نماز میت مقیده به وضو هست یا نه، یعنی چی؟ یعنی اگر نماز مقیده به وضو باشد، نماز بدون وضو هیچه. اگر مقید نباشد، نماز بدون وضو درسته.
متباینه
نشود. اقل اکثر ارتباطیه دیگه.
متباینه
بین اقل اکثر ارتباطیه.
جزئیات بطلان
الان. بینه. چرا جزئیات
بطلان؟ جزئیات بطلان دیگه. یا جزء نمازه.
اگر شما فرض کنید تقید به وضو جزء نماز میت نباشه، اگر کسی با وضو نماز میت بخونه نمازش باطله؟ بس اون زائد تو ارتباطی گفتم اون زائد یعنی وضو گرفتن تقید وضو، یا جزء یا مستحب. خب اینجا هم همینه، نماز میت تقیدش به وضو یا جزء، یعنی اگه شما وضو نگیری نمازش باطله، یا نه مستحب. خب حالا این شک در جزئیت جزء ذهنی خودش بر دو قسمه. میگیم انتزاع تقید یا از امر خارجیه، یا انتزاع تقید از خصوصیت متحد با مقید. یعنی چی انتزاع تقید از امر خارجیه؟ تو مثالی که ما زدیم به این ما اصطلاح میگیم شک در شرطیه. یعنی چی؟ یعنی تقید نماز مثلا از امر خارجی که در وجود خارجی با مأمور و به تقایر داره انتظام میشه، مثلا مثل شرطیت وضو برای نماز که مقید بودن نماز به وضو از وضو انتظام میشه، درسته؟ اینطوری بنویسید. آقا شما چجور میای انتظام میکنی که نماز مقید به وضوه؟ از اون وضو خارجی انتظام میکنی، درسته؟ از امر به وضو. خب از امر به وضو وقتی انتظار کردید، خود وضو یه امر وجود خارجی منحاز و مستقل از نماز داره، از این وجود خارجی تقید نماز به وضو رو انتظار میکنیم.
پس تقید از امر خارجی انتظار شد، وضو که در خارج وجودی داره. گاهی وقتا تقید از خصوصیت متحد با مقید خارج میشه، یعنی از امر خارجی انتظار نمیشه. خارج از چی؟ خارج از اون مقید. مثلا چی؟ میگیم تقید به این معنی که تقید از خصوصیت انتظار میشه که این خصوصیت با مأمور و به در وجود اتحاد داره، که دوتا مورد براش با شیخ بیان کرده. یکی بحث شک در تعیین و تأخیر عقلی، یکی بحث شک در تعیین و تأخیر شرعی. که تعیین و تأخیر عقلی همون شک در اصلاح و تقییده. مثلا میگم آقا من شک دارم آیا عتق رقبه به صورت مطلق واجبه، فرقی نمی کنه مؤمن باشه یا کافر، یا خصوص عتق رقبه مؤمن باشه. و اگه فرض بکنیم که ایمان شرط باشه، شرطیت ایمان یعنی چی؟ از چی انتظار شده؟ شرطیت ایمان از چی انتظار شده؟ شرطیت ایمان برای اون رقبه‌ای که من دارم آزادش میکنم، برای اون عبدی که دارم آزاد میکنم. خب شرطیت ایمان از یک امر خارج از عبد انتظار شده ایمان، یا ایمان از خصوصیتی که درون خود عبد هست داری انتظارش میکنه. از خارج از عبد یا خصوصیت داخل در عبد،
داخل
عبد، درست شد؟ پس برخلاف اون وضو که شما تقید نماز به وضو رو از امر داخل در نماز انتظار نمی کرده، یا از امر خارج از نماز انتظار می کرده. اما در اینجا اشتراط ایمان، شرطیت ایمان از امری که داخل خود عبد هست، از یه خصوصیتی که داخل در خود عبد هست داره انتظار میشه، نه از یه خصوصیتی که خارج از عبده. خب اینجا ما میگیم یه وقت شک ما شک در اطلاق و تقییده. یعنی چی؟ یعنی شک داریم آیا شارع گفته عتق رقبه یا گفته عتق رقبتن مؤمنتن. آیا حکم مطلقه؟ یعنی هر عبدی رو آزاد کنیم، چه مؤمن باشه چه کافر باشه، فرقی نمی کنه، یا باید حتما و حتما عبد مؤمن آزاد کنیم؟ شکی در اطلاق و تغییر داره. خب اگر مطلق باشه حکم، شما از نظر عقلی بین افراد عبد مخیط، دلت خواست عبد مؤمن آزاد کن، دلت خواست عبد کافر آزاد کن. اگر خصوص رقبه مؤمنه واجب باشه، شما معیناً باید رقبه مؤمنه آزاد کنه. پس در حقیقت هم دار مدار بین تأخیر عقلی و تعیینه، که آیا شما تأخیر عقلی دارید یعنی مطلق واجبه، بین افرادش مخیرید عقلاً، یا تعیینه. تعیینه. پس اینجا میتونیم بگیم شک داریم در تعیین و تأخیر عقلی. خب اینجا میگیم تقید رقبه به قید ایمان، تقید رقبه به قید ایمان مشکوکه. آیا تقید رقبه به قید ایمان وجود داره یا نداره؟ میشه مشکوک. پس شک ما در تقید رقبه به قید ایمانه. گاهی وقت شک ما در تعیین و تأخیر چیه؟ شرعیه. حالا اون نیت حالا بحث میکنیم، بذاری تموم کنیم. شک شما یه وقت در تعیین و تأخیر شرعیه، مثل خصال کفاره، که نمیدونید آیا شما در کفاره فقط و فقط باید عتق رقبه انجام بدید، یا در کفاره مخیر بین عتق رقبه، اطعام ستین، صوم ستینی. چون اینجا چون بین افراد، بین افراد و کل، کلی و افراد، رابطه‌ای که بینش وجود داره رابطه عقلی، شرع نیومده بین کلی و افراد بگه شما اگر یک امر کلی بر شما واجب باشه بین افرادش مخیری، شرع که نگفته. عقل میگه اگه کلی عتق رقبه واجب باشه بین افراد رقبه شما مخیری، اما در اینجا رابطه بین عقلی نیست، یعنی بین آزاد کردن عبد، آزاد کردن عبد رو 60 روزه گرفتن، 60 نفر طعام دادن به مسکین، اینا اینطوری نیست که اینا افراد یک کلی باشن، همشون امور متباینن، همشون مجزایی از همه. شارع بین اینها ارتباط ایجاد کرده و گفته میتواند هر یک از اینها جایگزین دیگری باشه. اما تو اونجا اگه شارع گفته باشه عبد آزاد کن، مطلق گفته. عبد میگه که آقا عبد مؤمن میتونه جایگزین عبد کافر باشه، میتونه عبد کافر انجام بدی، زن آزاد کنی، مرد آزاد کنی. اینا رو عقل میگه، یعنی اینکه این افراد جایگزین هم میتونن باشن حکم عقله، چون اگر یک امر کلی مأمور به باشه افرادش همگی در صدق متحدن. همونطوری که بر عبد مؤمن عبد صدق میکنه، بر عبد کافر هم عبد صدق میکنه، بر زن کنیز عبد صدق میکنه، بر مرد عبد هم که عبد صدق میکنه. اما در اینجا رابطه بین اینها اولا و به ذات تباینه. عتق رقبه 60 روز روزه گرفتن، 60 نفر طعام دادن. شعار بین اینها ارتباط ایجاد میکنه و میگه اینها میتوانن بدل و جایگزین هم باشن. برای هم میگیم چی؟ میگیم تخییر شرعی. تخییر اینجا تخییر عقلی نیست. خب اینجا هم همینه، ما شک داریم آیا خصوص عتق رقبه واجبه یا من مخیرم بین رقبه عتق رقبه، اطعام ستین، صوم ستین. در اینجا هم در حقیقت دقت کنید شک داریم در تقیید. یعنی چی؟ یعنی شک داریم آیا کفاره مقید به عتق رقبه است یا کفاره مقید به عتق رقبه نیست. به این باید گشت کنید. و عتق رقبه و تقید کفاره به عتق رقبه از امر خارج از کفاره انتزاع نشده. عتق رقبه خودش جزء کفاراته، یه امر خارجی نیست. پس تقید یک از خصوصیت داخلی انتزاع شد، نه خارجی. و شک ما هم در تعیین و تأخیر شرعیه که آیا خصوص عتق رقبه واجبه یا مخیری. به عبارت اخرى آیا کفاره مقید به عتق رقبه است یا کفاره مقید به عتق رقبه نیست. اینم قسم سوم که اینا رو مروشه بعدن جداگونه بحث میکنه. حالا متنشو باشه بعدن میخونیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.